محمد و آل محمد و اجب و رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب به حول قوه الهی بحثمون در خارج اصول به بحث علائم حقیقت و مجاز رسید. تبادر بود، اضطراب بود، صحت حمل و صحت صد بود که گذشت و مشخص شد که تبادر با انصراف در تعابیر اصولیا و فقها هم خاص مطلقه. بعضی موقع تعبیر به انصراف میکنن مراد یکی از مقدمات، یکی از موانع مقدمات حکمته. بعضی موقع تعبیر انصراف میکنن هم تبادره، ینصرف یعنی یتبادر. ولی بعضی موقع انصراف که میگن یعنی در واقع کلامی که مطلق و ذوی الحسسه، این انس بیشتری با یکی از حسس داره، میگن انصراف رو به اون داره و نمیشه به اطلاق تمسک کرد. و گفتیم که مرحوم روحانی در منتقل اصول میگه این علائم حقیقت و مجاز لغوه، چون ما مکلف به ظهوراتیم، مکلف به موزون لها نیستیم. فرق ظهور با موزون لها مکرر این گفتیم که موزون له توقیفیه، در واقع نمیشه که در واقع ممکنه یه لفظ چند تا موزون له داشته باشه، ولی این که بگه یکی بگه این موزون لهشه، یکی بگه یه چیز دیگه موزون لهشه مغایر با این و این نیست، اینجا انسان یقین میکنه که داره اشتباه میکنه 100%. ولی در ظهور اینجوری نیست. ظهور ممکنه موزون له باشه، ظهور ممکنه موزون له نباشه. و از اینجا من یه حاشیه زدم و اون که اگر
ظهور
توقیفی نیست که، و اگر که یه حاشیه زدم که اگر که ما مکلف به ظهوراتیم، ظهورات متأثر از عوامل بسیار بسیار متعدد اصلا غیر قابل احصا هستن. روحیات شخص، اخلاقیات شخص، زمانی که شخص داری زندگی میکنه، مکانی که داری زندگی میکنه، دائره اطلاعاتش، مسلمات قبلیش، همینا در تکوّن ظهور تأثیر داره، همینا در ایجاد ظهور تأثیر داره قطعا. ولذا این بحث هرمنوتیک در ظواهر پیش اومد. در واقع حالا هرمنوتیک در مطلق حوادث، در متون، در متون مقدس، حالا اونی که محل نظام ماست در الفاظ کتاب و سنت، که هر کس ممکنه یه برداشت بکنه. البته من این بحث رو منحصرا در ظهورات میگم، در نصوص اینجوری نیست. نصوص یعنی دلالت قطعیه، نصوص اینجوری نیست، ولی ظهورات اینجوریه. خب اگر که بحث ظهورات متأثر از عوامل بسیار بسیار متعددیه و حتی خود شخص هم بعضی موقع توجه نداره که چه عاملی در این ظهورگیریش تأثیر داشته، حتی خود طرف هم توجه نداره و اصلا از امور وجدانی هستن، ظهور وقتی میگه ظهور داره امر برهانی که نیست که، این از امور وجدانی است. روحیات همینو در تکوّن ظهورات تأثیر داره. خب بعد علل قاعده بحث هرمنوتیک در ظواهر پیش میاد و میگن خب اگه اینجوری باشه منشأش پلورالیسم در صراط میشه و که این بحثا. یه مسئله، یکی از مسائلی که من جلسه قبل متفرعه بر این کردم، اینکه ولو اینکه ظهورات امور وجدانی هستن و هر کس ممکنه یه ادعای ظهور بکنه و در واقع همون هرمنوتیک در ظواهر پیش میاد، ولی در سیر عقلایی، از جهت عقلایی، ما یکی برای کسی که ادعای ظهور میکنه اعتبار کلام برای خودشه، یکی اعتبار کلام برای دیگریه. مثلا من به عنوان یه شخص ثالث میبینم زید یه ادعای ظهور از این آیات میکنه، امرم یه ادعای ظهور از این آیات میکنه. خب از جهت عقلایی ضریب اطمینان اینکه ظهور کی نزدیک به واقع باشه و مطابق للواقع باشه، علل قاعده چون دائره اطلاعات در ایجاد ظهورات تأثیر داره، پس از جهت عقلایی ضریب اطمینان ظهور اعلم بیشتر از غیر اعلمه و اصلا یکی از ادله تقلید اعلم حساب میشه ظهور این هرمونتیک در ظهورات. مثلا کسی که رو کل فقهش سیطره داره، رو کل روایات سیطره داره، یه ادعای ظهور میکنه، یه نفرم از درد دار آمد حیدری یه دفعه نشو صندلی استنباط، دائره گسترده و اطلاعات نداره، خب ایل الله دوتا ادعا ظهور میکنن. خب عجت اغلایی ضریب اطمینان ظهور اون کسی که دائره اطلاعاتش بیشتره قطعا بیشتر عجت اغلایی. حتی روحیات، نفسانیات، اخلاقیات در ایجاد ظهورات تأثیر داره. خب علل قاعده کسی که آدم سالمتریه، آدم عادلیه، آدمی که مبتلا به مفاسد اخلاقی نیست، ضریب اطمینان ظهورایی که میگیره بیشتره. مثلاً قبلا زدم این طرف مثلا فرض کنید حالا یه در یه جامعه ایه که در واقع نگاه کردن به جنس مخالف طبیعیه، یا اصلا خودش مبتلاست و برای اینکه یه توجیهی در باطن خودش برای این ابتلاش درست کنه، لعل وقتی به سوره نور آیه 33 میرسه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، بعد آخرش میگه ذلک ازکا لهم، میگه ازکا افعال تفسیده، این نگاه کردن خوبه ولی نگاه نکردن بهتره، حفظ فروج ازکاست، افعال تفصیل گرفته. ولی در واقع یه نفر که ولی مشهور قدم و مشهور فقهای شیعه، مشهور که چه از قاطبه فقهای شیعه، این ازکا رو ازکای تعیینی گرفتن، چون افعال تفصیل وقتی میگیم زید اکبر از امره، اصل ماده که کبر باشه، بزرگی باشه، باید در هر دو باشه، اینقدر در مفضل و مفضل یه کمی بیشتره، میگیم یه اعلمه. هیچ موقع ما نمیگیم مثلا فرض کنید فلان آقا اعلم از بقال سر کوچه ماست، چون اصل علم و بقال نداره، ولذا اعلم صدق نمی کنه. اعلم در کسایی صدق میکنه که اصل علمشون محرزه، چون اصل علمشون باید محرز باشه، بنابراین از کام در واقع به افعال تفسیر دیگه، این میگه افعال افعال تعیینی نیست، افعال در واقع هم افعال تفسیره، تفسیره. روزا میگه نگاه کردن بد نیست، خب نگاه نکردن بهتره، بهترتره. خب روحیات اخلاقی باعث شد این چه افعال و حمله بر افعال تفسیرش بکنه دیگه. خب پس هرمنوتیک در ظهورات بهترین دلیل بر اینه که انسان از انسانی باید تقلید کنه که در واقع فساد اخلاقی نداشته باشه، روحیات اخلاقی آدم عادل باشه، آدم فاسق فاجری نباشه، فجور اخلاقی نداشته باشه، چون لعل این روایات و آیات یه ظهوری بگیره که بخواد اون امیال نفسانیشو توجیه بکنه، که اینم گذشت. و البته مواردی هم مترتب میشه که یک یکی اشاره میکنم. و اما این که طبق مطلبی که من جلسه گذشته گفتم بنابراین اگر قدمای از علمای شیعه یه ادعای ظهور بکنن و علل قاعده یه نفر دیگه هم یه ادعای ظهور خلاف اون بکنه، مثل همون لا تعاد و نمیدونم یقتل و لا یقتلی که جلسه قبل مثال زدم، یکی میگه نه همه خبره، یعنی در این زمان کشته نمیشه، یا در این زمان حد زده نمیشه، یا در این زمان مساوی تقسیم نمیشه مثلا، ولی قاطبه فقهای شیعه اینا جمله خبریه در مقام انشاء گرفتن، نه که جمله خبریه محض. البته این که بطلان این که خبر محض میگه خیلی واضحه، چون جلسه قبلا مفصل توضیح دادم سوالی که پرسیدن مناسبه با این سوال اینه که در واقع جواب باید هماهنگی با سوال باشه و هماهنگیش بینه که انشاء باید باشه نه اخبار، که جلسه قبل مفصل توضیح دادم. اما نسبت به این که فهم قدما نسبت به فهم ما اولویت داره، اینو مرحوم شیخ انصاری در رسائل بحث انسداد، اون تنبیه ششمش آخر بحث انسداد، این بحث رو مطرح کرده. من میگم احساس کردم که مطالب شیخ انصاری اینجا بگم مفیده، چون نکات مفیدی هم درش هست. این بعد از این که مقدمات انسداد تمام میشه، ایشون 6 تا امر رو به عنوان تنبیهات یا امور میاره. ینبغی تنبیه امور. این امر ششمش که حالا این چاپی که دست منه، اون چهار جلدی چاپ کنگره، صفحه 585، الامر السادس، یه تیکش دقت کنید، میگه اذا بنینا علی عدم حجیت زن او علی عدم حجیت زن المطلق فهل یترتب علیه آثار اخر غیر الحجیه؟ اگه شما زن مطلق حجیت نداره، حالا یه زن مطلق ایجاد شد، آیا آثار دیگه برش مترتب میشه؟ آثار دیگه برش مترتب میشه؟ میگه آقا دو تا اثر گفتم برای مترتب میشه، یکی جابریت ضعف دلالت، یکی جابریت ضعف سند. به عبارت دیگه اصل در اصل در این زنی که برای ایجاد شده که دلیل برای اعتبار نداره عدم حجیته، ولی بله مجمل القول فی ذلک انه کما یکون الاصل فی الزن عدم الحجیه، عدم الحجیه کذالک الاصل فیه عدم، کذالک الاصل فیه عدم ترتب الاثار المسئوله من الجبر والوهن والترجیح. کما تفصیل الکلام در اینجا در سه مقام بحث میکنه. مقام اولش محل انتظار ماست. ببینید ما یه بار میگیم که به عبارت دیگه، بذار همین عبارت خود شیخ رو بگم بعدن توضیحش از رو خودم میدم. الامر اولش الجبر به ظن غیر المعتبر، یه خبر ضعیفه ولی با ظن غیر معتبر بیام جبرانش کنیم. مثلا خبر خودش فی حد نفسه مفید ظن، ظن مطلقه، ظن مطلق هم اعتبار نداره، یا خبر خبر ثقه نیست ولی مفید ظن، مثلا بیام اینا در واقع با یه اماره، با یه ظن غیر معتبر دیگه جبرانش کنیم. مثلا عمل مشهور، فتوای مشهور، مفید ظن دیگه. اون ظن غیر معتبر که فتوای مشهوره بیاریم ظن، بله دیگه شهرت که حجیت نداره، که شهرت فتوایی که حجیت نداره، چون شهرت فتوایی مادون اجماعه دیگه. ببین شهرت روایی مادون تواتره، اگر خبر یه مقدار از تواتر بیاد پایین تر میشه شهرت رواییه. شهرت عملیه مادون اجماعه، یعنی اگر یه درجه اجماع تضعیفش کنیم شهرت عملیه. این شهرت علمام شهرت فتواییه، شهرت فتواییه مادون اجماع دیگه. شهرت عملیه جزء مرجعات باب تعارضه. ببینید ما سه تا شهرت داریم، شهرت فتواییه داریم، شهرت روائیه داریم، شهرت عملیه داریم. شهرت روائیه اینی که آقا بین مشهور و روات این معروفه، اصلا لعل اون راوی فقیه هم نباشه، خب میشه مادون تواتر، خب دلیل بر اعتبار نداره. شهرت فتواییه اینی که مشهور فقها فتوا دادن، اگه همه فقها فتوا داده بودن، قدما منظورم رو با، اگه همه فقها فتوا داده بودن چی میشو؟ میشد اجماع دیگه. حالا یه ذره تضعیفش کنیم شهرت فتواییه. شهرت عملیه اینه که مشهور فقها به این روایت عمل کردن، شهرت فتواییه. شهرت عملیه، شهرت عملیه است که میگن در واقع مفید ظنه، این که مشهور فقها عمل بهش کردن برای انسان ظن ایجاد میشه که قرار صدقی داشتن. خب میخوام این شهرت عملیه، این که مشهور به این روایت عمل کردن، آیا جبران ضعف سند رو میکنه یا نمیکنه؟ این که میگن عمل مشهور جابره، اعراض مشهور موهنه، مراد شهرت عملیه است نه فتواییه و روائیه. پس شهرت عملیه در واقع که دقت کرده باشید مفید ظن دیگه، دلیل برای اعتبار که نداره که. حالا میخوام ببینیم این شهرت عملیه که مفید ظنه، آیا او خبر ثقه‌ای که خبر غیر ثقه‌ای که ما الان داریم و خودش مفید ظنه، آیا این ظن غیر معتبر رو زمینه به این ظن غیر معتبر بکنیم، دو تا رو زمینه هم بکنیم، معتبرش میکنه یا معتبرش نمیکنه؟ این فعلا محل نزاع من نیست، یعنی تو این بحث نزاع من نیست. بحث اینه که فهم قدما، یعنی اگر قدما از یک روایت یه چیزی فهمیدن، آیا فهم قدما الان من این روایت که نگاه میکنم دلالتش مثلا فرض کنید آیه یا روایت مفهوم وصفه، خب مفهوم وصفه طور طبیعی خودی ضعیفه دیگه، حجیت نداره. حالا دیدم مشهور قدمای شیعه هم از این مفهوم وصف به مفهوم وصف این عمل کردن. خود مفهوم وصف از نفسه چیه؟ ضعیفه. حالا فرض کنید مشهور قدمای شیعه هم در واقع به مفهوم وصف این استناد کردن. آیا این فهم قدمای شیعه میتونه ضعف دلالت مفهوم وصف رو پوشش بده یا نمیتونه پوشش بده؟ این محل نزاع ماست. یعنی به عبارتی فهم قدما بیاد جابر ضعف دلالت باشه. فهم
مفهوم وصف
ما که مفهوم وصف باشه. حالا مفهوم وصف به عنوان مثال زدن، ممکنه مثلا این در حد ظهور نیست، ظهورش خیلی قوی. مثلا فلغنم صائمت زکاتون مفهومش چیه؟ یعنی غنم اگر صائمه، یعنی بیابانچر نباشه بلکه معلوفه باشه، زکات فلغنم صائمت زکاتون یعنی در گوسفند بیابانچر زکاته. مفهومش چیه؟ اگر حیوان یا گوسفند بیابانچر نباشه بلکه معلوفه باشه زکات نداره. از با مفهوم وصف دیگه ضعیفه دیگه. حالا اتفاقا قدما، فهم قدما هم همین بوده. آیا فهم قدما اینو جبران میکنه یا اینو جبران نمیکنه؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری ببینید، اینجا مطلبی که مرحوم شیخ انصاری میفرماد در همون جا میگه، همون اول بحث میگه فنقول، یعنی جبر خبر، بله الجبر به ظن غیر المعتبر، فنقول عدم و اعتباره اما ان یکون من جهت ورود نهی بالخصوصی کالقیاس. این ظن غیر معتبر نهی به خصوص داره مثل قیاس. یعنی شما قیاس میکنی مطابق مفهوم وصفه، مفهوم وصف هم خود ضعیفه ولی مطابق با قیاسه. و اما من جهت دخولی تحت عموم ادله حرمت العمل بالظن، خب ما میگیم این اعتبار نداره. چرا؟ چون این در واقع این ظن غیر معتبر شما منهی عنه، میگن روایت در حد متواتر در نهی از قیاسه. یا اگر که خب مفید ظن دیگه، خب میره جزء ان ظن لا یغنی من حق شیء و ادله اولی، اصل اولی که تأسیس کردن در ظنون. این قسمت اولا، اون قسمت اولی که در واقع این ظن غیر معتبر مثل قیاس باشه که منهی عنه، ایشون میفرماد فلا ینبغی التأمل فی عدم کونی مفیدا للجبر. قیاس نمیتونه جابر باشه. چرا؟ لعموم ما دل على عدم الاعتناء به و استعمال فدین. ان دین الله لا یصاب بالعقول. بالاخره ما را نهی از قیاس نمودن، به قیاسی چی اعتناء نکنید. ببینید، و اما اگر که غیر از قیاس باشه، ببینید ایشون اگر غیر قیاس باشه مثل خود فهم قدما، ببینید ایشون میگه، حالا یه تیکش من رها میکنم، میگه فل کلام، این کلامی که شما دارین، انکان ظاهرن فی معنا به نفسهی او بالغرائن داخلیه، این کلامی که الان شما داری بحث میکنی، بعضی ما فی حد نفسه ظهور داره یا فی حد نفسه ظهور نداره ولی به معنی غرائن داخلیه مفید ظنه، این که قطعا حجیت داره چون ظهور سیلو غلینی که ظهور حجیت داره. حالا ظهور یا خود کلام مثل صیغه امر که ظهور در وجود داره یا قرائن داخلی در خود روایت باعث میشه که انسان براش ظهور ایجاد بشه، این که درسته. و الا یعنی اگر خود کلام فی حد نفسه ظهور نداشت، قرائن داخلی خود روایت هم کمک نکرد. اینجا به امکان مجملن، و اینجا کلام یا مجمله، او کان دلالت و فی الاس ضعیفتن، یعنی که دلالت در اس ضعیفه. خودش مثال میگه که دلالت کلام به مفهوم الوصف، مفهوم وصفه، دلالت ضعیف به در حد ظهور نرسیده، با دلالت ضعیفه. خب حالا دقت کنید، اینجا من برام زن ایجاد بشه به مراد متکلم، به مراد مولا زن برام ایجاد بشه، ایشون میگه هیچ فایده نداره. فلا یجدی از زن به مراد شارع من امارت خارجیه غیر معتبره بالفرض. این که این مفهوم وصف خودش بی حد نفسه در حد ظهور نرسیده، قرائن داخلی هم نیومده، حالا شما با قرائن خارجیه میخوای یه ذره بکشیش بالا. ایشون میفرماد فلا یجدی زن به مراد شارع از اماره خارجیهی که غیر معتبره. چرا؟ از تعبیر حین ازن علی زن من غیر مدخلیت کلام. چون جا در واقع شما زن به حکم داری و ربط به کلام نداره. زن به حکم داری و ربط به کلام نداره. زنی که منشأش ظهور کلامه حجیت داره، دلیل به اعتبار داره، صیغه غلایی است. ولی اگر زن شما به معونه قرائن خارجی است، به معونه قرائن خارجی است، اینجا ما دلیلی برای اعتبار چنین زنی نداریم. از تعبیر حین ازن علی زن من غیر مدخلیت للکلام. این خیلی بحث مهمیه. ببینید این زنی که برای شما از این آیه یا این روایت پیش اومده، اگر مستند به ظهور باشه، حالا ظهور یا به معونه خود کلام یا به معونه قرائن داخلی خود کلام، این حجیت در سیر و غلایی است. ولی اگر این زن به معونه قرائن خارجیه باشه، قرائن خارجی مثل عمل مشهور، مثل فهم مشهور، ایشون میگه اعتبار نداره. بل ربما لا تکون تلک الاماره موجبتا للزن به مراد اهم مثال که یعنی به این قرائن داخلی خود روایت، این صدر و ذیل روایت. مثلا ببینید میگه فلغنم صائمت زکاتون، بعدن دنبالش طرف میپرسه که آقا من مثلا گوسفندام معلوفه هستن، یا مثلا میبینیم که خود راوی بعد از این که این سوال پرسید میبینیم که این گوسفندای معلوفش رو زکات نمیده. میگیم چرا نمیدیم؟ میگه چون امام فرمود که فلغنم صائمت زکاتون. الان فهم این راوی چی بوده؟ صائمه فقط زکات داره. الان این فهم به معونه کلام که نیست، که به معونه عمل این راویه. این معونه قرائن خارجی دیگه حد یقف نداره. خود فهم مشهور هم یکیشه، عمل مشهور هم یکیشه. اصلا به نظر من این حد نداره، یعنی یه استانداردی داشته باشه، یه حد یقف مطلقا نداره. حد یقف نداره. نهایتا قایته افادت و زن بالحکم الفرعی. نهادی ما زن به حکم شرعی پیدا کردیم. ولا ملازمت بینه، یعنی بین زن حکم شرعی و بین زن به ارادته من اللفظ. ما زن به حکم پیدا کردیم ولی زن به حکم از لفظ پیدا نکردیم. فقط لا یریده به ذالک اللفظ. این لفظ دلالت به زن شما نمی کنه. نم قد یعلم من الخارج کون المراد هو الحکم الباقی. البته ممکنه شما بازم یه قرائن دیگه پیدا کنید که آقای مراد حکم باقی همینه، ولی ربطی به لفظ نداره. قد یعلم بعضی موقع علم ایجاد میشه، همین روایتی که در واقع با معونه قرائن خارجیه برای ما زن به حکم شرعی پیدا شد، بعضی موقع ما قرائن دیگه میاریم که یقین میدونم حکم الله باقیه، ولی اعتبار از باب یقینته، ربطی به متن روایت نداره. فزن بهی
ربطی به قرائن خارجی
اصلا به قرائن خارجی هم داشته، چون مفید از لفظ استفاده نکردیم، از لفظ استفاده نکردیم. فزن و بهی بله. و آن دقیقه شاهده مثال اینجاست و من ما ذکرنا زهر یزهر ان مشتهر من ان ضعف دلاله منجبرون به عمل اصحاب غیر معلوم المستند. ضعف دلالت منجبر به عمل اصحابه. ببین اصحاب مثلا این مفهوم وصف داره، ضعیفه دیگه، درسته؟ میبینیم مشهور قدما طبقش فتوا دادن. ما این که بگیم عمل مشهور بیاد این ظن ما رو حجت بکنی دلیل نداره. عمل مشهور ظن ما رو حجت نمی کنه. بل و کذالک دعوا انجا اینجا سا این دقیق بله بل و کذالک دع با انجبار قصور دلاله به فهم الاصحاب لم یعلم لها بینه. دقت 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 خیلی نکته مهمی داره میگه. یه خبر ضعیفه، یه بار ما میگه آقا عمل اصحاب جابرش باشه، میگه نمیتونه. حالا بگیم فهم اصحاب جابرش باشه، میگه فهم اصحاب هم نمیتونه. نکته خیلی مهمیه. ببین یه بار ما میگیم که عمل اصحاب، یه بار یه عملی، یه بار فهمه. همین که من دو روز دارم میگم فهم قدما مقدمه. شیخ انصاری میگه اگر دلالت یه روایت ضعیف باشه، نه عمل اصحاب جا برشه، نه فهم اصحاب جا برشه. نه 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 ببینید، اصلا ما میگیم آقا فقها اینجوری عمل کردن، مستندش نمیدونیم. میگه فقها آقا چنین فتوایی دادن، قدما عملشونه دیگه، قدما فتوا این، ولی مستندش نمیدونیم که دقیقا همینه. که بعضی موقع میگیم آقا فقها قدمای از قدمای از اصحاب از این روایت اینو فهمیدن، ولی الان ما که نگاه میکنیم چه دلالتی نداره، یعنی دلالت ضعیفه، ولی فهم قدما از این همین در واقع فهم قدما بوده. دقت، فهم قدما و عمل قدما جابر ضعف دلالتی که در حد ظهور نرسیده نمیشه. فهم قدما و عمل قدما جابر ضعف دلالت نمیشه، جابر ضعف دلالت نمیشه. حالا سوال پیش میاد که آقا فهم قدما با عمل اصحاب، یعنی فهم اصحاب با عمل اصحاب چه فرق داره؟ ایشون خودش تذکر میده، والفرق ان فهم الاصحاب و تمسکهم بهی. فهم اصحاب و تمسک اصحاب به این روایت، این کاشف ظنی عن قرینه المراد بخلاف العمل الاصحاب، فان غایته الکشف عن الحکم الباقی الذي قد عرفت انه لا يستلزم کونه مرادن من اللفظ. دقت کنید، دقت، نکته بسیار مهمی داره میگه. ببینید، ما یه روایت داریم دلالت ضعیفه، عمل اصحاب جابر نیست. چرا؟ چون عمل اصحاب لعل مستندای دیگه داشته باشه. ولی آیا فهم اصحاب جابر یا فهم اصحاب جابر نیست؟ یعنی الان برای ما ظهور نداره، ولی قدما از این ظهور فهمیدن. نکته است، الان این روایت برای ما ظهور نداره، ولی قدما از این روایت اینو فهمیدن. این ظهور ضعیفی که ما الان داریم از این فهمیم، قدما از این همینو فهمیدن. حالا فهم قدما جابر یا فهم قدما جابر نیست؟ اینی که من دیروزم مفصل گفتم که طبق مبانی هرمنوتیک اگر قرار باشه که در واقع من یه ظهور بفهمم، قدما یه ظهور دیگه بفهمن، ظهوری که قدما فهمن اولویت داره نسبت به ظهور ما. این با حرف شیخ انصاری تضاد نداره. چرا؟ چون ببینید، فرض اینه که الان من این روایت رو دارم نگاه میکنم، برای من ظهور نداره، عمل اصحاب در حد ظهور نمیاردش بالا، فتوا یعنی فهم اصحاب اینا در حد ظهور نمیاره بالا. خب وقتی نیاورد بالا، فهم اصحاب نیاورد بالا، در حد ظهور نیاورد بالا، خب علل قاعده مفید ظنی که منشأ ظهور نباشه دلیل بر حجیت نداره. اینو آقای خویی هم چند بار در اصولش استفاده کرده، من فکر کنم هم آقای خوییه، این هم شیخ انصاریه. حالا دقت، این الان بذار اینجا، این مطلبی که شیخ انصاری گفته، محل نزاع من چی بود؟ من به عنوان شخص ثالث میگم زید از این آیه یه ادعا ظهور میکنه، قدمای از اصحاب یه ظهور دیگه ادعا دارن میکنن. آیا من به عنوان شخص ثالث، آیا از حتی طبق معانی هرمنوتیک ضریب اطمینان کلان بیشتره؟ قطعا اون بیشتره. این که شیخ انصاری میگه چیه؟ این شیخ انصاری برای خود شخص میگه، من به عنوان یک انسان میخوام به عنوان یک فقیه آیه برام ظهور نداره. قدما از این اینو فهمیدن. خب وقتی من نمیفهمم اعتبارم برام نداره. ولی یه شخص ثالث که از بیرون نگاه میکنی نه زید یه زور فهمیده، قدمای اصحاب یه زور دیگه فهمیدن، ذریب اطمینان کدوم بیشتره؟ قطعا قدما. پس یه حرفی که من میزنم با مطلبی که
شخص ثالث در مقام استخراج و استنباط،
نه نه در مقام تقلیده، در مقام تقلیده، در مقام قضاوته. بگو یه بار من در عمل خودم آقا ظهور نداشت بجا بر من اعتبار نداره. حالا چرا ظهور نداره؟ لعل روحیاتت، لعل اطلاعاتت، لعل زمانت، لعل مکانت، لعل هزاران عنصر هست که نمیذاره برای شما ظهور پیدا کنه. لعل هزار چیز هست که نمیذاره برای شما ظهور پیدا کنه. پس من به عنوان یه فقیه اگر آیه برام ظهور نداره، اینه که قدما از این ظهور گرفتن برای من اعتبار نداره. ولی یه شخص ثالث چی؟ اگه زید ادعای ظهور کرد، قدما ادعای ظهور کردن، یه شخص ثالث بخواد قضاوت کنه برای شخص جاهل، برای مقلد، ذریب اطمینان کدوم ظهور بیشتره؟ قطعا ظهور قدما ذریب اطمینان بیشتره 100%. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه، بسیار مهمه، لغزنده است اینجا و اکثرا اینجا ما خلط میکنیم. ببینید خیلی از مواردی که اینا ادعای ظهور میکنن ظهور نیست، ظنه. چون ظهور باید مستند به لفظ باشه یا قرائن داخلی خود روایت باشه. خیلی از مواردی که ما ادعای ظهور میکنیم در واقع ظنه که غیر مستند به لفظه. این یه جزء در واقع همون عدل حرمت عمل به ظن. تنها ظنی که منشأ ظهور ما در اعتبار داریم. این آقای خوبی میدونی کجا استفاده کرده از این؟ در بحث این که عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نه، میگه عمل اصحاب یا مفید اطمینان شخصیه یا مفید اطمینان نوعیتون شخصی پدر مادر نده. اطمینان نوعی، میگه اطمینان نوعی که منشأش خبر باشه یا ظهور باشه در این بر اعتبار داره. ولی اطمینان نوعی که منشأش غیر از ظهور، غیر از لفظ و غیر از خبر باشه در این برای اعتبار نداریم. همین حرفی که شیخ انصاری اینجا زده، برای اینکه عمل مشهور جابر ضعف سند است. نه ایشون میگه عمل مشهور خبر ضعیفه دیگه، عمل مشهور بگیم جابرشه، چون مشهور میگن عمل مشهور جابره دیگه. خب ایشون میگه اگه عمل مشهور یا مفید اطمینان شخصی، مفید اطمینان نوعی، اطمینان شخصی که پدر مادر نداره هیچی. اگر اطمینان نوعی، میگه آقا اطمینان نوعی در صورتی حجیت داره که منشأش خبر باشه، منشأش ظهور باشه، در غیر این صورت دلیل بر اعتبار نداره. و الان این زن، این اطمینان نوعی که برای شما ایجاد شده چون منشأش عمل مشهوره، ما دلیل برای اعتبارش این اطمینان نوعی نداریم. البته این تو قسمت دومشه، من فعلا قسمت اول رو مطرح میکنم که فهم اصحاب جابر یا فهم اصحاب جابر نیست. و خیلی از مواردی که مخصوصا این روشن فکر معابا، مخصوصا این طلبایی که در واقع خیلی سیطره ندارن، هی دائم احکام این برور میکنن، آقا این نمیخوره اون نمیخوره، اینا ظهور نیست اصلا، اینا ظنه. حتی اگر اطمینانم باشه طبق نظر آقای خوی اطمینان ها اعتبار نداره، چون اطمینان نوع، اطمینانی که بعد اطمینان نوعی میگن، آقا مثلا ادعای اطمینان نوعی بکنن، اطمینان نوعی در صورتی به قول آقای خوی اعتبار دیگه منشأش خبر باشه. البته اگر اطمینان شخصی یا قطع باشه، اگر قطع باشه خب قطع که اعتبارش خیلی قابل تردید نیست و اصلا قبلا حجت قطع گذشت، در حجیت اطمینان، اطمینان شخصی یا اعتبار داره یا اعتبار نداره، اینم جا خود جای بحث داره. ولی اجمالا بعد اللتی یا ولتی اینه که آقا اگر من به عنوان یک فقیه روایت برام ظهور نداره، با قرائن خارجی که پدر و مادرم ندارن، حد یقف هم ندارن، قابل احسان نیستن، برای من زن ایجاد شد، این زن اعتبار نداره. ولی اگر برای من ظهور ایجاد شد از حق لفظ یا از حق با قرائن، یا از حق لفظ یا از به معنی قرائن داخلیه، این چون ظهور کلام صدق میکنه اعتبار داره، دیگه رفتی به زنده نداره. پس اگر ظهوری که از حق لفظی یا به معانی قرآن خارج داخلی است حجیت داره برای من فقیه، ولی اگر این ظهور در واقع در حد ظهور نرسه ولی شما با معانی قرآن خارج زن ایجاد دارد میشه، این زن دلیل برای اعتبار نداره. اما اونی که من در مبانی هرمونتیک مطرح کردم اینه که اگر در واقع من به عنوان شخص سالس به عنوان یه عامی میخوام برم تقلید کنم، میبینم زید ادعای ظهور کرده، قدمای اصحاب هم ادعای ظهور کردن، ولو که ظهور پدر و مادر نداره، ولی از جهت عقلی ضریب اطمینان ظهوری که قدما گرفتن قطعا بیشتره، چون دایره اطلاعاتشون گسترده تره، قرائن بیشتر در نظرشون، یعنی قرائن اونجا بوده که ممکنه الان از بین رفته باشه، و این بحث بسیار مهمیه. البته این حرفی که شیخ انصاری میزنه، خب حالا اگر من ادعای ظهور کردم بعدن یه مقدار که فکر میکنم میرم آقا ادعای ظهور به خاطر روحیاتمه، میشه قرآن خارجی به درده بخوره. اگر این ادعای ظهوری که من کردم این در واقع به معونه قرآن خارجی زمانی که در زندگی میکنم، مکانی که در زندگی میکنم، این دوره اعتبار نه در حد زن باقی میمونه. ولی اگر ادعای ظهور کردم به نظر من از حق لفظه، ولو این که شما میگه از حق لفظ توجه نداری که به خاطر دایره اطلاعاتت، روحیاتت، مکانت، زمانت، ولو اینا اطلاع نداری، ولی بازم اعتبار داره، مشکلی نداره. ولی به بحثی که فهمیدی آقای ظهورات، این که در واقع شما ادعای ظهور میکنی این مفیده، یه زن به معنی قرآن خارجی است، اعتبار نداره. و این به نظر من یکی از مباحث بسیار بسیار اساسی در مقام استنباطه. شاید یکی از مهمترین و لغزنده ترین جا همینه. این گفتنش ساده است، ولی در مقام خارج وقتی در مقام عمل میری خیلی خیلی مشکله. البته اصل این مبنای شیخ انصاری، این حرفی که اصولی ها زدن آقای خویامش استفاده کرده، اصل این حرف درست یا درست بحث دیگه است، ولی طبق این مبنایی که شیخ انصاری در آقای مرحوم سید خویام تلقی به قبول کرده، طبق این مبنا زن اگر منشأش ظهور باشه معتبره، البته به شرطی که از حق لفظ یا معانی قرآن داخلیه باشه. ولی اگر فقط ادعای زن کرد به مرحله ظهور نرسید، به معانی قرآن خارجی است، اگر اطمینان باشه قطع باشه، قطع بحثش جداست، ولی اگر زن باشه یا اطمینان نوعی باشه، زن باشه که اشکال شیخ انصاری بوده، اطمینان نوعی هم باشه که مشکل آقای سید خوئیه. پس فتحصل او حرفی که من در هرمونتیک زدم با این حرفی که اصولی هم میزن مخصوصا شیخ اعظم میزنه استقاق با هم ندارن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.